خب اونایی که پنجشنبه صبح بیدار میشن این کاری نداشته باشن میرن سراغ ورزش کردن، خیلی ها پایان هفتهشون رو با ورزش شروع میکنن. تقریبا اولین بخش مهم برنامه پارک شهر هم بخش ورزشیه، در کنار جناب آقای قاسمی همکار گرامی هستم. سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
خیلی متشکرم، به نام خدا. من هم متقابلا سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که روز خوبی رو در پیش داشته باشین. در خدمتتون هستم. خبرها زیاد هست، چه در بُعد بین المللی چه در بخش داخلی، که من سعی میکنم کوتاه خبرها رو خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم تا در فرصت اندکی که در اختیار هست بتونیم به همه خبرها برسیم. رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان به میزبانی تایلند داره برگزار میشه و حافظ قشقایی ما با کسب مدال نقره در حرکت دو ضرب دسته 55 کیلوگرم برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب یک مدال جهانی در سبک وزن برای وزنه برداری ایران کسب کرده. و جالب توجه که همیشه گفتیم جدای از توانمندی که در بخش میان وزن یا سنگین وزن رقابت‌ها داریم، ما پتانسیل در اختیار گرفتن قهرمانان سبک وزن رو داریم که این بار با دید کارشناسی آقای برخا سرمربی تیم ملیمون این اتفاق محقق شد و حافظ قشقایی موفق شد مدال نقره رو در دو ضرب کسب کنه. میدونید که در رقابت‌های جهانی مدال ها به سه دسته تقسیم میشه: تک ضرب، دو ضرب و مجموع، و حافظ نقره دو ضرب رو گرفته، در مجموع هم در جایگاه نهمی رقابت ها قرار گرفته. اما بعد از پایان رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان که با کسب سه مدال برنز و عنوان چهارمی رقابت‌ها در مجموع برای تیم ملی کشتی فرنگی ما اتفاق افتاد، امروز صبح از ساعت 9:30 رقابت‌های آزاد شروع میشه. رضا عطری در 57 و امیر محمد یزدانی در 65 کیلوگرم دو نماینده ما هستن که حریفان خودشون رو شناختن و از ساعت 9:30 صبح رقابتشون شروع میشه. در 57 کیلوگرم 34 نفر حضور دارن. رضا عطری پس از استراحت در دور نخست در دور دوم به مساف ولادیسلاو آندریوف دارنده مدال برنز جهان از بلاروس میره. در صورت پیروزی بر این حریف در دور بعد باید با برنده کشتی کره شمالی و اوکراین سرشاخ بشه که قرعه آسانی برای رضا عطری نیست. اما در 65 کیلوگرم که 44 کشتیگی شرکت کردن، امیر محمد یزدانی در دور نخست با بورژاکوف از ترکمنستان کشتی میگیره. در صورت عبور از سد این حریف به مساف برنده آلخاندرو والدز از کوبا و همچنین رسفورد از امریکا میره که ملاحظه میکنید قرعه امیر محمد یزدانی هم سخت است. اما ظهر دیروز در نورسلطان قزاقستان و در حاشیه برگزاری مراسم قرعه‌کشی اوزان مختلف کشتی آزاد، علیرضا دبیر رئیس و حمید سوریان نایب رئیس فدراسیون ما با نناد لالوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی دیدار و گفتگو کردند. تو این جلسه که حدوداً یک ساعت و نیم هم به طول انجامید، در مورد مسائل مختلف از جمله مسائل روز کشتی دنیا، بدهی‌های فدراسیون کشتی به اتحادیه جهانی و کلن رقابت‌های جهانی و گزینشی بحث و تبادل نظر شد که با توجه به سابقه روشن و طولانی دبیر و سوریان و البته دیدگاه مناسب آقای لالوویچ، به نظر میرسه که اثرات خوبی این نشست در آینده برای کشتی ما داشته باشه. هم از والیبال هم براتون بگم که دور دوم رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا با برتری تیم ملی والیبال کشور ما مقابل هند به پایان رسید. حالا امروز ساعت 6 و نیم بعد از ظهر تیم ملی والیبال ما باید با چین تایپه مساف بده. استرالیا با پاکستان روبرو میشه، کره با هند و ژاپن هم با چین بازی میکنه. برنده ایران تایپه باید با برنده کره و هند مسابقه بده تا در نهایت یکی از فینالیست‌های این دوره از رقابت‌ها معرفی بشه. کولاکوویچ و شاگردانش برای قهرمانی در آسیا بعیده که کار سختی داشته باشن. اما در حاشیه همه این خبرهایی که خدمتون عرض کردم، روز گذشته بحث تعلیق فدراسیون جودو ایران از سوی فدراسیون جهانی جودو بدجوری حال علاقمندان به ورزش رو گرفت و مایه نگرانی شده. میدونید که فدراسیون جهانی جودو بعد از تهدیداتی که طی روزهای گذشته علیه جودو ایران داشت، در نهایت روز چهارشنبه در بیانیه رسمی ایران را از حضور در کلیه رویدادها و فعالیت‌های بین‌المللی تعلیق کرد. به رغم اینکه گفته شده بود در تورنمنت‌هایی که در ماه سپتامبر برگزار میشه ایران حاضر هست، اما فدراسیون جهانی ایران رو تعلیق کرد و دلیل این تعلیق رو هم بی‌توجهی به منشور المپیک و دخالت مسائل سیاسی در ورزش عنوان کرده. البته که خیلی مضحکه این دلیل، به این خاطر که بحث دخالت‌های سیاسی کاملاً در ورزش دنیا سایه انداخته و مشخصه و حالا بر اساس نامه‌نگاری‌هایی که صورت گرفته فعلا فدراسیون جودو ما تعلیق شده. اما می‌دونید که یک مهلت 21 روزه در اختیار داریم تا بتونیم خودمون رو در دادگاه حکمیت ورزش کس اثبات بکنیم و در واقع شکوایه خودمون رو تنظیم بکنیم، که البته آرش میر اسماعیلی رئیس فدراسیون جودو به رغم اینکه تلاش‌های زیادی صورت میگیره برای ارتباط رسانه‌ها باهاش، سعی کرده با پایگاه اینترنتی و اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان صحبت بکنه و توی این بیانیه‌ای که ارسال کرده کاملا جودو ایران رو مبرا از مسائل سیاسی دونسته و گفته از طریق وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک کشورمون و حمایتایی که آقای صالح امیری و آقای دکتر سلطانی پر انجام میدن این مورد رو برطرف بکنه. به نظر میرسه که حداقل جدای ما روزهای پر از سنگلاخ و مشکلات رو در پیش داشته باشه. اون چیزی که اهمیت زیادی داره اینه که ما بتونیم سایه تعلیق رو از کل ورزش کشورمون کنار بگذاریم، چون همونطوری که عرض کردم حالا که در شرایط تحریم قرار داریم و مشکلات زیادی به لحاظ اقتصادی و سیاسی و سایر موارد داره به ما فشار میاره، رویکرد دشمنان ما به سمت ورزش هم اومده و ما باید بسیار هوشمندانه و با درایت این مرحله رو بگذاریم در شرایطی که کمتر از یک سال هم تا رقابت‌های المپیک زمان باقی مونده. نامه‌نگاری‌هایی که صورت میگیره شاید بتونه آقای باخ و همکارانشون در IOC رو مجاب بکنه به اینکه بحث تعلیق رو به سایر رشته‌های ورزشی و کل ورزش کشور ما تعمیم ندن. اما کار بسیار سخت است، نیاز به در اختیار گرفتن وکلای حقوقی خبره و زبده‌ای داریم در بخش جدو تا اینکه بتونیم حق خودمون رو در دادگاه حکمیت ورزش کسب بکنیم. امیدوارم که این اتفاق بیفته. اما روز گذشته از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر اعلام شد و نکته جالب توجه این هست که بر اساس انتظاری که از قبل هم میرفت، با توجه به نبودن علیرضا فغانی در کشورمون و مهاجرت کردن به کشور استرالیا، تنها داور الیت ما یعنی موعود بنیادی فر با توجه به اینکه تو هفته سوم هم قضاوت نکرد، داور مسابقه شهرآورد روز یک شنبه 31 شهریور ماه 98 شده. میدونید که این مسابقه ساعت 4 بعد از ظهر به میزبانی استقلالی ها برگزار میشه. مسابقه ای که توی ورزشگاه آزادی 50-50 هم قراره سهم تماشاگران باشه. یه نکته رو راجع به این بازی بگم، این که از قبل از مسابقه و ظرف 4-5 روز گذشته اشاره می شد که سهم تماشاگران 90-10 هست. حالا مدیر عامل دو باشگاه یا مسئولین فدراسیون فوتبال راجع به این موضوع صحبت می کردن، یک بحث است. بحث دوم اینه که وقتی شما می دونید که تصمیم گیرنده نهایی در یک موضوع فقط خودتون نیستیم و در بود ورزشی نیست و بارها و بارها هم به درستی البته ثابت شده که شورای تامین استان تهران باید تصمیم بگیره که چگونه سهم هواداران رو در نظر بگیره، نباید اطلاع رسانی بشه که 90-10 هست و ما میخواییم بر اساس قوانین بین المللی عمل بکنیم. این کار بسیار خوبه، یعنی باید ما یه روزی برسیم به این که بلیت فروشی در مسابقات بزرگ رو 90-10 بکنیم و حتی مثل اتفاقی که توی بعضی از شهرستان ها میافته تیم های تهرانی که به شهرستان میرن سهم اندکی داشته باشن و سهم کمتر. اما به واقع آیا ما همه زیرساخت‌های لازم رو داریم در ورزشگاهمون؟ آیا ما شرایطی رو فراهم کردیم که بتونیم هواداران رو تفکیک بکنیم؟ آیا ما میتونیم این هواداران رو ساماندهی بکنیم در ورزشگاه؟ گفتن یک مسئله تا اجرایی کردن اون خیلی فرق میکنه. بارها و بارها هم اشاره کردیم که عزیزانمون در نیروی انتظامی و یگان ویژه سهم زیادی در برقراری نظم در ورزشگاه ها دارن و اونها هستن که آگاهانه درک کردن در حال حاضر ما زیرساختای لازم برای تفکیک تماشاگران رو نداریم، لذا از هر گونه تنش قبل از برگزاری یک همچین مسابقه مهمی هم پرهیز میکنن. به همین خاطر بازی پرسپولیس استقلال 50-50 شد. فقط تاکید ویژه میشه که فقط و فقط افرادی که بلیت رو تونستن از طریق سامانه های هواداری و درگاه الکترونیکی خریداری بکنن با کارتای ملی خودشون به ورزشگاه بیان. 28500 تا بلیت برای استقلالی ها، 28500 برای استقلالی ها، مجموعاً میشه 57000 بلیت از کل ظرفیت ورزشگاه آزادی قرار بلیت فروشی بشه و هوادارا برن به ورزشگاه آزادی تهران. اگر خاطرتون باشه روز سه‌شنبه که خدمتتون بودیم در رابطه با اتفاق ناگواری که توی ورزشگاه آزادی صورت گرفت و یک کودک 8 ساله دچار عارضه برق گرفتگی شد و از دنیا رفت باهاتون صحبت کردیم. بیانیه باشگاه استقلال، اعلام تسلیت، حضور پرسپولیسی ها به صورت مشخص آقای انصاریفر مدیر عامل باشگاه و گابریل کارلژون سرمربی این تیم در واقع رویارویی با خانواده این عزیز جز اتفاقات فرهنگی خوبه. اما واقعا آرزو به دلمون موند که یک بار به واسطه یه همچین اتفاق تلخ و ناگوار یک فرد مسئول بیاد استعفا بده. در همه کشورهای متمدن دنیا فرد مسئول وقتی با همچین شرایطی روبرو میشه قطعا از شغل خودش استعفا میده. واقعا موندیم افرادی که توی این حوزه فعالیت میکنن با یک بیانیه، ولو اینکه این بیانیه رسمی باشه میخوان سلطه قضیه رو هم بیارن. البته که دادستان محترم پیمانکار ورزشگاه و پیمانکار همون حوزه رو در واقع بازداشت کرده و مشغول طی مراحل قانونی هستن. اما آیا صرفاً جریمه کردن یا پرداخت دیه از سوی پیمانکار میتونه همه مشکلات و همه ندانمکاری ها و ضعف های مدیریتی رو روش سرپوش بذاره؟ واقعا این گونه نیست. شاید یه سهمی هم باید برای مدیران ورزشگاه آزادی یا مدیران شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی در نظر بگیریم که انشالله در روزهای آینده سعی میکنیم پیگیری بکنیم این موضوع رو تا ببینیم به چه سرانجام میرسه.
خب جناب آقای قاسمی، ما یک بخش دیگه هم در کنار شما خواهیم بود. بخش دوم
هستم خدمتتون پیش می‌کنم.
متشکرم. ازتون پرسیدیم که شما کلکل می‌کنید یا نه، آخرین بار کی کلکل کردید، با کی؟ گفتن که کلکل همون لجبازی آقای رضا نیک. گفتن کلکل میتونه آره لجبازی هم باشه، ولی کلکل یعنی اینکه شما سر یه موضوعی انقدر بگین، حالا یا به طنز بگین یا خیلی جدی بگین یا نمیدونم خودتون میتونید سمت و سو بدید که با چه لحنی بگین، ولی اینو میگن کلکل کردن. حالا شما به ما بگید که آخرین بار کی کلکل کردین و با کی کلکل کردین، بر سر چه موضوعی. 22 65 24 65 22 65 24 66 و شماره پیامک 3094.
همین روزا خیلی زود عشق میاد، تازه میفهمیم کی حرف حتما خودش دروغ نیست، وقتی میاد زندگی آسون میشه، میاد و تو خونه ها مهمون میشه. هر کسی دنبال خبر میگرده، بهش به این عشق داره بر میگرده. عشق میاد همین روزا خیلی زود، عشق میاد تازه میفهمیم کی بود. دلخوشیه گم شده پیدا میشه، عشق میاد شهر رو خبردار کن، این رو برای همه تکرار کن.
اون چانکن دربی داشتیم با این رفیقمون، اون پرسپولیسی من استقلالی، آخر به دعوا کشید دیگه، یعنی زدیم هم بیاره تو کلانتری هم رفتیم، هرچه تموم شد همون رو که استقلال هم 3-1 برد دیگه. چه بود؟ 2 سال پیش بود یه هم پیچه
پیش بوده فکرم.
نه مشخص شد که پرسپولیسی هستی.
نه آقا پرسپولیسی کجایی؟ من تیم ملی.
آخه میگی 18 سال پیش.
من آخه 1-2 سال حساب میکنم، روی اون حساب عرض کرد.
آها روی این حساب همونجوری که ما اون 6 تا گل رو ندیدیم تا الان.
یعنی باورم نمیشه تا این حد کلکل کنین که برین کلانتری. معمولا اهالی فوتبال اینجوری کلکل میکنن. گفتن دیروز با مادرم کلکل کردم، مامانم گفت به خدا اگر فردا کلکل کنی میذارم نصفت میکنم. گفتن که مهدی نصیری از چالدران گفت آخرین باری که کلکل کردم با یه آدم بزرگتر از خودم بود، در مورد بازی تراکتور و پرسپولیس بود که پرسپولیسیا باختن. بله کلکل نکنید اونجوری که دعواتون بشه سر فوتبال. گفتم آخرین باری که کلکل کردم با خودم بود که بعد از 23 سال سیگارم رو ترک کردم. نصیرزاده از تهران پارس. اینم بد نیست، از این کلکلا هم خوبه. گفتن کلکل کردیم سر دربی، من گفتم استقلال میبره، آقای محمد گفتن پرسپولیس میبره. حالا نظر شما چیه؟ من نظری ندارم، منو وارد کلکل نکنید. آقای سعید از ملارد پیغام فرستاده. آقای حسین از ربات کریم برای ما نوشتن که دیشب با خانمم کلکل کردم سر سیبیل، بعد هی گفت سیبیلاتو باید بزنی، من گفتم نه، بعد آخر سر گفتم چشم من یه بیل هم الان دیگه ندارم، یعنی اعتراف کردم که دیگه تسلیم شدن. گفتن من احمد اورست از خراسان گفتن که کلکل با خواهرم کردم سر نام زدم، گفتم با مامانش صحبت کنه و داستان کلکل خانوادگی بوده. گفتن من از کلکل کردن اصلا خوشم نمیاد، ولی اما مجبور میشم، دیروزم با داداشم سر دست به جیب شدن شوهرم کلکل کردم. محمدزاده گفته دیروز همکارم خواب بود، داد زدم ناراحت شد و کلکل کردیم. آقا اسدی معذرت میخوام، آقا اسدی امیدوارم صداتون بشنوه. اصلا من با جناقم همش کل کل میکنیم الانم تو جاده چالوسیم. ببینید تعطیلات برای بعضی شروع شده، ببینید گفتن که تو جاده چالوسیم، سر اینکه صبحونه چی بخوریم داریم کل کل میکنیم، ولی خیلی دوستش دارم، با جناقشون رو دوست دارن خدا رو شکر. خب افسانه جهرومیان بریم ببینیم که با کی کل کل کرده در پرانتز.
گاهی میام و یه پرانتز این وسط برنامه باز میکنم و با من در سلام میکنم به شنوندگان پارک شهر رادیو تهران و شنوندگان خوب آیتم پرانتز. افسانه جهرومیان هستم و امروز یه پرانتز کوچیکی باز میکنم تا واسهتون از یه مسئله عجیب صحبت کنم.
مستقبل شدید منتظری.
خطر بیخ گوش مسافران مترو. یعنی شما فکرشو بکنید، این خطره هست که همیشه بیخ گوش یه صنف و یه عده‌ایه. این دفعه رفته سراغ مسافران مترو و ماجرا از این قرار بوده که یکی از قطارهای مترو تهران به دلیل نقص فنی یه مسیری رو با در باز داشته میرفته، همجوری واسه خودش با در باز. یعنی فقط شانس آوردن از اون روزایی نبوده که مترو کیپ تا کیپ پر آدم بوده، وگرنه خدایی نکرده دچار سرریز مسافر میشد. خوبی متروی ما اینه که فرق نمیذاره و اگر خرابی باشه یک در هزار، احیانا اگر خدایی نکرده خرابی باشه استثناءن، به صورت مساوی بین همه خطا تقسیمش میکنن. مثلا خود من به شخص سوار هر رنگی شدم یه ادا اصولی سرمون در آورده. البته مسئولان مربوطه زیاد حرف خاصی در این خصوص نزدن، ما هم خیلی پیگیرش نشدیم. آخه پیگیرم که می شدیم تاش قبول نمی کردن، که می گفتن عمدن در رو باز گذاشته بودیم هوا عوض شد یا یه ذره مردم دچار هیجان بشن اول هفته زندگیشون از این حالت تکراری و کسل در بیاد، تا سه منت هم سرمون می زاشتن تاش.
امروز با یه گزارش ویژه در خدمت شما هستیم. امروز آقای بوق، رئیس اداره بوق، تشریف آوردن توی مترو که مشکلات مردم رو از نزدیک لمس کنن. با ما همراه باشید. سلام آقای بوق.
سلام مدام، سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان عزیز. خیلی خوشحالم مثل شما مردم تو مترو هستم.
آیا مشکل مردم رو از نزدیک لمس کردید؟
خیر.
چرا؟
آخه صفحه لمسیم خراب شد.
واقعا چه شوخی خردمندانه. حالا لمس کردید؟
آقا چه مشکل هستن شما؟ ببینید استاندارد همه چیز، تعداد مسافران، هوا، همه چیز. واقعا شما اینجا مشکلی می‌بینی؟
نه قربان.
مشکلی می‌بینی؟
نه قربان.
حالا با آدم آبای بگذار.
آخرش هم میگن حالا خدا رو شکر که این تغییر و تنوع تلفاتی نداشته و حالا همه خوبه. اگر رسانه ها، منظورشون امثال من و بارگ شهره، به این اتفاق دامن نزنن حالا همه خوبه. خلاصه که تش همینه، منم بیشتر از این به این اتفاقا دامن نمیزنم و تا پرانتز دیگر شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.
در حالی که 24 دقیقه از ساعت 7 صبح گذشته پارک شهر رادیو تهران رو میشنوید، خبر ترافیکی بگیریم از همکارانم در استودیو صدای شهر رادیو تهران. بفرمایید.
سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز. اما خب در حال حاضر دو مسیر ترافیک سنگین و نیمه سنگین رو با در شاهد هستیم. اول در بزرگراه چمران هست، در مسیر جنوب به شمال از محدوده بوستان گفتگو تا محدوده بیمارستان میلاد، و مسیر بعدی هم بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری هست، در مسیر جنوب به شمال در محدوده پل ستارخان که ترافیکش نیمه سنگینه. امروز پنجشنبه هست و خوبه که به خاطر داشته باشی طرح کاهش آلودگی هوا تا ساعت 13 اجرا میشه. ممنونم از شما خانم کریمی، اگر که باز هم ترافیک ایجاد بشه خدمتتون اعلام میکنم.
بله متشکرم و فعلا خداحافظ.
فعلا خدا نگهدار.
مروری بر آخرین اخبار از نگاه مطبوعات جهان، مطبوعات خارجی، نیویورک تایمز، گاردین، اسوسییتد پرس، آناتولی. با ترجمه و اجرای آلبرت کوچی.
با این عنوان روانکاوان در روزنامه گاردین، پژوهشگران آنچنان که در روزنامه ایندیپندنت آمده میگویند، پای مشکوک به سوی هیلاری، اوباما و سی ان ان.
مروری بر آخرین اخبار از نگاه مطبوعات جهان با ترجمه و اجرای آلبرت کوچی. این صدای پارک شهر رادیو تهران است.
جناب آقای کوچویی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. صبح شما بخیر، همینطور صبح دیگر همکاران خانم کریمی.
درود به شما.
روم و پاریس با هم، انتخابات بدفرجام برای نتانیاهو، جانسون انگلیس را از پا در می آورد و از حاشیه خبرها گرسنگی و تصمیم گیری. روزنامه فرانسوی لوموند نوشت پاریس و روم از یک موضع مشترک برای توزیع پناهجویان در اروپا دفاع می کنند. آنچه امانوئل مکرون و جوزپ کونته خواهان این تصمیم برای سراسر اروپا هستند. دشه انگلیسی اکونومیست هم نوشت انتخابات دوم برای نتانیاهو بدفرجام بود. حالا او نومیدانه برای ماندن بر مسند نخست وزیری تلاش می کند. لا رپوبلیکا روزنامه ایتالیایی هم نوشت نتانیاهو و طعم تلخ شکست. اکونومیست نگاهی هم به انتخابات انگلیس دارد با این عنوان: دیوید کامرون نامحبوب ترین سیاستمدار در این کشور. گزارش و نظرسنجی با عنوان نگاه به دیروزها با خشم. لا رپوبلیکا روزنامه ایتالیایی نگاهی هم به انتخابات در ایتالیا دارد با این نگاه: آنها میخواهند جوزپه کونته را در برابر سنا مسلح کنند. روزنامه اسپانیایی الموندو درباره تهدید آمریکا به تحریم بیشتر علیه ایران مینویسد دیگر چیزی برای تحریم مانده است. روزنامه انگلیسی گاردین هم نوشت فقط حزب کارگر میتواند به مردم فرصت زدن آخرین حرف را درباره خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بدهد. و این جرمی کوربین رهبر حزب کارگر است که میتواند این فرصت را برای مردمش فراهم کند. جرمی کوربین میگوید بوریس جانسون انگلیس را با خروج از اتحادیه اروپا از پا در میآورد. من به رأی همه پرسی مردم درباره خروج رو خواهم آورد. فقط در طول 6 هفته مانده تا زمان خروج بوریس جانسون و حزب محافظه‌کار کشور را به سوی پرتگاه می‌کشانند. اکنون و از این پس آنها وضعیت آب و هوا را پوشش می‌دهند. عکسی از 6 نفر در روزنامه گاردین آمده که خبر از سکوت آنها درباره وضعیت آب و هوا در عصر ترامپ می‌دهد. همه دهان بسته. گزارشی با عنوان دیدار با افشاگران آب و هوا از ساکت کردن آنها از سوی ترامپ می‌گوید. آنها را ترامپ در زیر دانش اقلیم مدفون کرده بود که اکنون به افشاگری می پردازند. از گازهای خودرو گرفته تا هشدارها درباره طوفانها و اثرهای آب و هوا در قطبها. آنها از مهندسان علوم اقلیمی هستند تا